أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق، واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. الحمد لله. سلام عرض میکنم خدمت تمامی مخاطبان سایت و کانال حوزه مجازی مهندسی طلبه. شبهه مطرح شد اخیرا، این شبهه زیاد دوباره مطرح شد به خاطر جریاناتی و زیاد روش جنجال شد و غیر ذالک، و خب چند نفر از عزیزانم سوال کردن ظاهرا، و ما خیلی تشکر میکنیم از عزیزانی که سوال کردن، چون این فرصت خیلی گرانبهایی است که مطالب زیادی مطرح بشه. به هر حال این شبهات خودش باعث رشد و تعالی و ترقی معرفتی میشه، اما استقبال میکنیم در حوزه معارف دینی از اینکه کسی اشکال بکنه و سوال بکنه نسبت به در واقع معارف دینی. عرض میکنم که سوال اینه که آیا بهتر نیست که به جای نظری دادن در حیات و عزاداری های امام حسین علیه السلام به فقرا کمک کنیم؟ خب حتما دیگه الان در جریانش هستید، این به اصطلاح بحثایی هم ایجاد کرده و غیر و ذالک، که من وارد اون مباحث اصلا نمیشم. از کام خدمتون چند تا نکته. اولا این بحث این مقدار مفصله و من به تفصیل با یک مقدمات نسبتا طولانی به او خواهم پرداخت که لازم میدونم، و فقط خواهش میکنم تحمل بفرمایید تا آخر با من باشید. حتما بیفایده نخواهد بود و نکته های خیلی در واقع خوبی خواهیم داشت انشاءالله به خواست خدا، و بعضی از نکته های ناگفته و ناشنیده احتمالاً. به هر حال یک سینه سخن دارم، این شهر دهم یا نه به تعبیر ملای روم، که انشاءالله که بتونیم بحث رو جمع بکنیم. اگر یه مقداری من به قول معروف تون صحبت میکنم، مجبورم که به زمان برسم چون مطالب هم زیاده، من میخوام حرفم رو تمام کنم، ولی باید یه مقدار کوتاه بکنم که خب خیلی به نظرم جالب در نمیاد. مثلا اول نکته اول بحث تحلیل دقیق شبهه است. ببینید شبهه یک ویروسه، درست؟ شما ویروس رو کاملا شناسایی کنید، ببینید آثارش چیه، حرکاتش چیه، رفتارش چیه، چه به قول معروف سویه‌ای داره، و همون مباحثی که در مورد ویروس ملاحظه فرمودید، اخیراً همین ویروس منحوس هم نسبت به او دیگه هم الحمدلله متخصص شدن. به هر حال این باید دقیق شناسایی بشه که این چی هست، چی میخواد بگه، چیکار میخواد بکنه و کجا رو هدف گرفته. ما در عنوان این مسئله و شبهه این هستش که به جای نظری دادن در هیئت به فقرا، آیا بهتر نیست به جای نظری دادن در هیئت به فقرا حیات، یا حالا مجالس امام حسین علیه السلام عزاداری یا به فقرا کمک کنیم؟ نکته اول بحث نظری است. ببینید این البته این عبارت عوامانه است دیگه، مشخصه. اگر مقصود از نظری اون نظر اصطلاحی شرعی است که با یک صیغه و الفاظ خاص ادا میشه، خب این یک نوع عهده، درسته؟ یعنی انسان عهد میکنه که اگر مریض من خوب شد برای امام حسین مثلا هم نظری بدم. بله، خب به حکم قطعی نقل و به حکم قطعی عقل ادای عهد و پیمان واجبه. یعنی هم نقل میگه هم عقل میگه. نقل کجا؟ ببینید امیرالمومنین علیه السلام میفرماد کسی که عهد نداره، پیمان نداره، اصلا به خدا یقین نداره، یعنی ایمان اصلا کنه نداره، ایمانش ناقصه. شما ملاحظه فرمایید در قرآن میفونه یوفون به نظر، عبارت یوفون به نظر رو در مورد ابرار بکار. ابرار انسانهای نیکوکار کسی هست که به نظر عمل میکنه. از نظر دین آدم خوب کسی است که به نظرش عمل میکنه. یا نظری که حضرت مریم کرد در مورد صوم، نظر صوم فرمود، یا نظری که مادر ایشون کرد که تحریر کرد، یعنی نظر تحریر کرد بچه‌شو. ببینید همه اینا مقاماتی است که در به اصطلاح شریعت داریم، و بحث‌های فقهی و روایات ما که الا ماشاءالله به در واقع الزام انجام عهد و پیمان این فلسفه، اگر نظر شرعی که نیست، قاعدتا نظرشون نظر شرعی نیست. از طرفی عقل هم همینو میگه. حضرت امیرالمومنین فرمود که امم گذشته پایدار بودند و جریان زندگیشون استمرار پیدا کرد چون به عهد و پیمان وفادار بودند. اگر عهدی نباشه و پیمانی نباشه و رعایت عهد و پیمان نباشه، اصلا نظام اجتماعی شکل نمیگیره، مشخصه. ببینید کسی عهد میکنه، عهد شخصی و اصلاح فردی میکنه که من اگر مثلا فرض بکنید فلان اتفاق افتاد، بچم مثلا مریضم خوب شد، بچم در واقع شفا پیدا کرد، من برای محسن این کار رو بکنم، باید انجام بده. این دیگه درش بحثی نیست. نمیشه شما بگید که نه اون کار انجام بده، عقلا و نقلا این واضحه، و ظاهرا منظور سوال اینم نیست. منظور سوال همین بحث اطعام، این نظر عرفی است به اصطلاح، نه نظر اصطلاح شرعی. هم اطعام و احسانه، همین کاری که مردم نوعاً میکنن. یعنی مردم میان برای امام حسین خرج میدن، خلاصه به قول خودشون خرج میدن. آقا میخوام برای امام حسین ما خرج بدیم، میخوام اینجا مثلا فرض کنید که غذا بدیم، فرض کنید به نیت امام حسین علیه السلام، یعنی به برکت امام حسین علیه السلام که امام حسین به ما توجه بفرمایند. خب پس بنابر این مقصود از سوال این استش که شما به جای اینکه اطعام و احسان بکنید، حالا اطعام به چه شکل؟ اطعام مختلفه، ممکن غذا باشه، ممکن شربت، چای، انواع اقسام طعام یعنی خوردنی مثلا بوده باشه، حالا در هر شکلی. خب این رو بیاد به فقرا کمک کنید، این قشنگ مشخص بشه که کجای بحث است. نکته دوم این است که آیا مقصود از شبهه این است که با عزاداری مخالفت بکنه؟ ظاهر این بحثی که مطرح میشه این نیست. عرض میکنم البته اگر بخوام بگن نه نفی بکنن که اصلا ما هیچ خرجی در عزا، اصلا عزاداری بذاری کنار، چیه این خرج ها میکنید؟ خب بعضی اومده اینو مخلوط کردن، خرج میکنید دسته رو اندازی فلان بکنی و مثلا حالا انواع و اقسام، حالا علم و غیر و ذالک و ابزار عزاداری و زنجیر و چه میدونم از این بحثایی که هست بلنگو فلان، اینو بذاری کنار اصلا. یعنی در واقع داره مقابل عزاداری میکنه که خب ما در بحث قبلی به تفصیل بحث عزاداری رو مطرح کردیم و جواب و شبهه نفی عزاداری رو گفتن بعد از 1400 سال عزاداری میکنید و گریه اونها رو مفصل مطرح کردیم که دیگه اونجا بد نمیگره. خب این در واقع به قول معروف اون سویه قبلی است. اگه ویروس رو بخوایم بگیم این سویه مثلا همون دلتا است. ما فعلا سویه اومیکرون میخوام بررسی کنیم، حالا اگر بگیم با اصطلاح که مشخص تر باشه. نه خب اون که جوابشو دادیم و تمام، ما میخوایم این سویه جدید رو مطرح کنیم، بگیم آ مقصود این نیست که با اصل عزاداری مخالفت بشه، نه ما عزاداری رو قبول داریم. حالا اونا هم که تو جامعه ما بندگان خدا دچار فقر فکری هستن و این مسائل مطرح میکنن بعضی هاشون، حالا عناوینی هم دارن متاسفانه، اینا بندگان خدا آدمایی نیستن که به امام حسین بی اعتقاد باشن، غالبا اینجوری نیست اشخاصی که دارن مطرح میکنن، نه اینا میگن که خب آقا یه کار مثلا بهترین کار انجام بشه، عزاداری رو قبول دارن، امام حسین رو قبول دارن، میگن آقا جان در عزاداری امام حسین میخواد اطعام بکنید، بهتر است که چی کنید؟ برید و به فقرا کمک بکنید. خب ما این شبهه رو به تعبیر طلبه‌ای که میپذیم، پیازدارش زیاد میکنیم، قشنگ مشخص میشه که دقیقاً چه چیزی میخواد گفته بشه و چه جایگاهی داره، چه استدلالی دقیقاً پشتشه. ببینید من یک مثال بزنم، ببین حرف اینه، من دارم مدافع این شبهه الان شدم، میخوام قشنگ رو کاملاً چه کنم جلوه بدم و کاملاً عقلایی در بیارم قضیه رو. یه مثال بزنیم، ببینید ما 100 میلیون تومان پول داریم، درسته 100 هزار نفر فقیرم داریم. خب یکی سمت میگه که آقا 100 میلیون پول داری، 100 هزار فقیر، به هر فقیری 1000 تومان بدید، درسته؟ خب این یه راهه که مفقرا کمک کنه. یکی دیگه برمیگره میگه آقا این عقلایی نیست، شما به جای اینکه به هر نفر 1000 تومان بدی، 100 هزار نفر، به 10 تا از این بندگان خدا نفری 10 میلیون تومان پول بده. 100 میلیون داری، به 10 تاشون 10 میلیون پول، یه جایی از احتیاجات اونها رو چیکار کنه؟ برآورده بکنه، جهیزیه تهیه بکنه، از این درمانشو بده، از این تحصیل بچه‌شو بده. اگه خداکر زندانی داره یا زندانی واسه زندانیش مثلا اون مثلا مبالغ مالی رو پرداخت بکنه، درست یه جای یک بالاخره دستاوردی برای بنده خدا داشته باشه، فایده‌ای تو زندگیش، اثری، تغییری، حرکت ایجاد بکنه. دقت فرمودید این بهتره، این کار، این میگه که قسم دوم بهتره و مبلغ 1000 تومان دادن ولی 100 هزار نفر داری میدید، این حاجتی روزو برآورده نمیکنه. در اینجا هم شما مثلا فرض کنید، حالا برای مثال از مهم عددا رو تخمینی همینطوری میگیم، 2 میلیون وعده غذا مثلا فرض کنید اقتصاد محرمه، یعنی 2 میلیون غذای نظری چی شده توزیع میشه در محرم، فرض بفرمایید که حالا این 2 میلیون به پول امروز مثلا فرض کنید پرسی 50 هزار تومان میشه 100 میلیارد تومان، شما 100 میلیارد هزینه میکنید، درسته؟ خب این 100 میلیارد رو میدید مردم غذا میدونن که حالا نهایتاً بیه تو فقیرم برسه مثلا دو سه وعده غذا بخورن، چند وعده غذا بخورن، احتیاجی از اون رو عملاً برآورده نمیکنه. اما اگه 100 میلیارد رو جمع بکنید برای 1000 نفر فقیر، هر کدوم چیکار کنیم؟ مثلا 100 میلیون تومان کمک بکنیم برای 1000 نفر فقیر، نفری 100 میلیون که میشه 100 میلیارد تومان، درسته؟ خب این 100 میلیون بالاخره بخشی مهمی از مشکلات رو در حد ما مثلا حداقلی دیگه، یه مسکنی تهیه بکنه، یه وسیله، یک در واقع احتیاجات اولیه زندگی، یا یک مثلا فرض کنید بتونه یه کار مختصری را بندازه، یه چی حرکتی در زندگی نه انجام، 1000 نفر حرکت در زندگیشون انجام میشه، از فقر مطلق میان بالا. کدوم یک از اینا بهتره به نظر شما؟ ببینید در واقع شبهه داره میگه چی؟ داره یک رجحان و اولویت عقلی درست میکنه، میگه عقل شما چی میگه؟ میگه کدومی که از این هر دو کار خیرن، بله درسته اگه اطعامان بکنید در عزای امام حسین کار خیره، اما این کار دوم و این در واقع جمع کردن و هزینه کردن در یک جای مؤثر چیه؟ این عقلانی تره. وقت در بعضی از مثال ها، همون مثال 100 هزار نفر و 100 میلیونی که عرض کردیم، دیگه این اولویت به قول تعبیر آیان این اولویت تعیینی است، نه تفضیلی نیست. یعنی عقل میگه اصلا آقا اون 1000 تومان دادن به یه نفر چه اثری داره؟ این نونم نمیتونه بخره. اما وقتی که شما اون پول رو جمع میکنید، مثلا فرض کنید به 10 نفر میدید، یک تغییر در زندگی حاصل میشه. شاید مثالی که در مورد ما اقتصاد 40 هم میزنید و هزینه کرده اطعام 40 مثلا عرض میکنم محرم میزنیم، شاید از این قبیل باشه. یعنی شما فرض کنید ما مثلا 100 میلیارد پول داریم خرج میکنیم، اما عملا چه اتفاقی نمیفته؟ دو لقمه غذا مثلا بخورد محرومین. اما شما 1000 نفر رو از فقر میتونید خارج بکنید. دقیقا فرمودید. خب این شاید اصلا اغلایی نباشه، اصلا بحث دیگه رجحان نیست، این بحث افضلیت تعیینی است. یعنی اینجا میگن اولویت تعیینی است، عقل میگه این معینه، اصلا اون کار اغلانه نیست. اون کار دقت کردید شبهه داره اینجا هدف میگیره. یعنی اینجا اصلا اغلایی نیست کاری که شما دارید میکنید. و اصلا حالا بیایم توی فضای دیگه ای، یه فضای به قول معروف خیلی تصویر سازی هم بکنید، اصلا خود امام حسین علیه السلام اینجا باشه، مگر شما در زیارت جامعه، در زیارت جامعه کبیره نمیگید اینا ذو النهی هستن، اول الهجا هستن، صاحبان عقلن، اصلا عقل مجسمن اینا. امام حسین مامان عقل مجسم وقتی میاد اگه خودشون حضور داشته باشن میگن چه کدومی از این کار رو انجام بدید؟ میگن به همه مردم مثلا فضا یه پرس غذا بدید، یا میگن آه احتیاج عقل دیگه. امام حسین مظهر عقل دیگه، عقل داره به شما میگه که عقل مجسم امام حسین علیه السلام اگه باشن میگن آه شما 1000 نفر بندگان خدا رو نجات بده از بدبختی، چه فایده داری این همه داری غذا میدی آخرش هم یا بخورن یا نخورن یا هدر بره اسراف بشه اصلا استفاده بشه، اثری در زندگی کسی نمیخوره، حالا بخش هم فقرا بخورن که فقرا اثری برشون نداره که. خب به این شبهه دو دسته جواب داده شده، دقت فرمودید. دست اول حمله به طراحان و ناشران شبهه است و هم به اقسام عبارات که مثلا فرض کن یک جواب اینه که آقا این در واقع از قبیل این است که شما به جای اینکه درمان ویروس بپردازید به سازندگان ویروس حمله کنید. مثلا بگید آقا ویروس کرونا رو آمریکایی رو خدا لعنت کنه، آمریکا رو خاص این فضای مجازی رو حاکم کنه، نمیدونم اقتصاد دنیا رو میخواد در شروع کنید به این. خب آقا جان این که شما دارین میگید این برای بیماری که تو آی سی یو است که فایده نداره که. الان بچه جوان ما هیئتی ما عزادار ما دچار این شبهه شده و توی آی سی یو عقیدتی گرفتار شده و الان راه تنفس فکری و عقیدتی رویش داره بسته میشه نسبت به امام حسین علیه السلام. و اینجا میگن که بله شما عرض کنم که شما برید به کار خودتون پردازید، ببینید چقدر ترکیه میرن، آنتالیا میرن، تایلند میرن، صدها یا شاید میلیاردها دلار از مملکت خارج میکنن، اینا چرا اونجا اعتراض نمیکنید؟ چرا خرج لوازم آرایشی که در رتبه مثلا بالا رو دارید شما اونجا اعتراض نمیکنید؟ چرا به این خرجهای کلان در عروسی ها و به قول این میگن پی پی پارتی و نمیدونم لوازم غذای سگ و این خرجهای وحشتناکی تو این امور مبتذل خرج میشه اینا اعتراض نمیکنید؟ خب اونا رو خرج درسته عزیز من، این حرف درست است، اما جوابگویی اون شبهه نشد. نکته دوم میگن که بله ادعای آقا نزدیک محرم میشه یاد فقرا میافتن، اصلا بقیه سال که الان فقیر وجود نداره. پاسخو عرض میکنم آقا بقیه سال اصلا فقیری نداریم، این هدف اینه که محرم رو میخوان بزنن، اینا فکر فقرا نیستن. و شروع میکنن که شما شور حسینی رو میخواد هدف بگیرید و این کارا میخواد کار وهابیت است. بازم حرف درستی است، به جای خود حرف درستی است، ولی بازم معالجه اون ویروس نشد. شما پاسخ ویروس ندادی، اومده خدا میگه حالا همه حرف شما درست. بالاخره اون اولویت یا تعیین به قول معروف عقلی رو در مورد اون کاری که شما دارید میکنید، این چی میشه جوابش؟ این کار شما خطا است. حالا من بد هستم، شما فرض کنید مثلا مثال بزنم، یه قاتل بلفطره ای آدم کش داره رد میشه، کسی داره حیوان اذیت میکنه، میگه حیوان اذیت نکن، میگه برو بنده خدا تو خود آدم میکشی. حالا اون آدم بکشه نکشه شو حیوان اذیت کردن حیوان آزاری کار بدی است، اون ربطی به بدی اون نداره. پس اینا اشکالات به معنی اشکالات که نقضی است، توسعه اشکال به تعبیر آقای طلبا، و اشکال حلی نیست. اما دسته دوم اشکالاتی است که در دفع و رد اصل شبهه بیان میشه و اشکال به اصطلاح حلی است که ما اشکالات هم چی نقدش میکنیم. حالا من مختصر بکنم دیگه، دو تا از نمونهشو عرض میکنم. یکی میگن که آقا این نظرات رو اصلا عمدتا مردم مستضعف، افراد کم بضاعت اتفاقا متصدی این نظرات و اطعام هستند، نه منفعین. شما دسته ها و حیات رو ببینید، سفره های نذر و اطعام رو ببینید، شما 40 رو ببینید، شما کمک هایی که به صدات عتبات میشه رو ببینید، نه کی انجام میدن اینا رو؟ بالا شهری ها عمدتا انجام میدن یا پایین شهری؟ عمدتا گسترشش، توسعهش، کمن و کیفن مال پایین شهره، مال مردمان کم بضاعته. کما تمام آمارای نشون میده، مشاهدات میدانی هم مشخصه. دست فرمودید اصلا شما مثلا جنگ خودتون رو ببینید، کی بیشتر کمک میکرد در جنگ؟ کی بیشتر شرکت رو کرد و کدام پایگاه اجتماعی بیشتری شهید رو داد؟ عمدتا مردمان کم بضاعت، قشر متوسط به پایین جامعه بودن. خب این خود مردم فقیرن دارن کمک میکنن، خب شما چی میگید دیگه؟ خودشون هستن دارن کمک میکنن، شما نمیخواد غم فقرا بخورید، خود فقرا متصدی هستن. نکته دوم میگن که عرضم به حضورتون که حالا من پاسخ اولی رو بدم. در پاسخ اولی گفته میشه که خب آقا جان شما فقرا این کارو میکنن، ما دوباره برگشت میکنیم به امر عقلای عقلیه. یک فقیر ممکنه در زندگی خودش یک کاری رو انجام بده که در واقع مطابق تدبیر و کار عقلایی نباشه، یعنی به ضرر خودش داره کار میکنه. این اتفاقا این بحث برای این است که این فقرا کارو نکنند. شمایی که خودت دارید با خلوص نیت این کار انجام می کارو درست نیست عزیز دل من. درسته خیلی آدم خوبی هستی، تو خیلی امام حسین دوست هستی، خیلی هم و با تمام جون دل داری این کار انجام، اما کارو نکن. دقت فرمودید؟ این کار بهتر اینجوریه که شما در واقع این رو جمع بکنید و به جای مؤثری عقلی عقلمون داره میگه احکام عقلی که تخصیص نمیخوره که، چون فقیر این کارو میکنه میگیم حکم عقلی تخصیص میخوره. چه حرفی شد آخه؟ دقت فرمودید؟ این از این واقعیتش نیست که این جنبه احساسی داره. خب کار غلطه اگه فقیر هم میکنه، کار غلطی. یه پاسخ دیگه که داده میشه میگه که بله آقا شما میاد میگید که به جای اینکه مثلا هیئت کمک کنید، خب چه هیئت یه جا، فقرا هم یه جا، چه ربطی به هم دیگه داره؟ آقا ما هم به فقرا کمک میکنیم هم خرج هیئت میکنیم، چرا شما رو با هم مخلوط میکنید؟ پاسخ عرض میکنم چرا مخلوط میکنید؟ چه کسی گفته که این دوگانه ها برای چی درست میشه؟ چرا میگید خرج یه هیئت و خرج یا خرج هیئت یا خرج فقرا؟ نه، هم خرج هیئت هم خرج فقرا درست شد. و بعدم میگن که ببینید شما نگاه کنید، اصلا هیئتی که کمک‌های مؤمنان ازش در میاد، درست شد؟ این هیئت، این کمک‌های مؤمنانه تو همین قضای اخیر دو سه سال رو همین هیئت‌ها و حسینی‌ها انجام میدادن دیگه. این نتیجه‌ای که در واقع میاد در واقع قضیه رو یه مقدار برجسته‌تر هم می‌کنه که اصلا این کار کار درستی است، به خاطر اینکه بله پاسخ به این هستش که خب عرضم به حضورتون که اگر فرض شما خوب دقت فرض اگر کاری که در این قضیه که میگه شما هم خرج هیئت هم خرج فقرا، اگر خرج فقرا کافی بود، یعنی به اندازه کافی در اون در واقع دو سطح، سطح کمک به خرج هیئت و خرج فقرا، اگر خرج فقرا ما خرج فقرا میکنیم، فقرا هم نیازشون برطرف میشد، فرماشو درست بود، خوب بود. اما بحث اینه که کافی نیست. وقتی یکی از اطراف قضیه که کمک به فقرا باشه این کافی نیست و این همه فقیر در جامعه داریم در واقع بالفعل، خب شما برمی دارید برای خرج هیئت میکنید، دوباره اون بحث اولویت اینجا پیش میاد. عرض کردم اگه فقیر نداشتیم اولویت نبود، ما فقیر نداریم که به فقیر کمک کنیم، ما خرج فقرا رو در محل خودش انجام دادیم دیگه، فقیرات در واقع نیازمند نیستن، میریم خرج فقرا میکنیم. اون در واقع مطلب عقلی اینجا دیگه موضوع نداشت به تعبیری، چون میگفتیم فقیری وجود نداره، ما خرج فقیر کردیم تمام شده. ولی وقتی فقیر هست و خرجی که شما میگید در نایی فقرا داره انجام میشود مکفی نیست، بازم اون مسئله چیه که عقد میکنه که آقا به حضورتون عرض شد که جایی که این همه 100 میلیارد بردارید شما پول بی خودی الکی به جایی هم نرسه، بدون مؤثر برای فقیرایی که الان رو زمینن، بندگان خدا در اولت زندگیشون موندن، این زندانیه، این بنده خدا الان جهیزی نداره، زندگی معطل، الان اون بیمار رو تخت بیمارستانه، شما برمی دارید یه قضا میدید، خب که چی آخه این کار؟ عقلایی نیست، عقل حکم نمی کنه، خلاف عقله و دین همش در واقع معیارش مقیاس عقلایی و عقله. خب به نظر ما این پاسخ ها هیچ کدوم حداقل کافی نیست، یعنی اگر هم شما بگید از آی سی یو بیمار رو بیرون میاره، حداقل میاره تو بخش دیگه، از بخش مرخص نمیکنه، یعنی باز بیمار به جای خودش هنوز خلجان داره در ذهنش. به نظر ما پاسخ اصلی اینی که میخوایم خدمتتون عرض بکنیم، ان شاءالله که مفید فایده و قانع کننده بوده باشه. ببینید ما یک نکته اینجا داریم، این نکته مخفوله. خب دقت کنید در اون مثالی که زده شد، این اینجا باید از اینجا شروع میکنیم. ببینید ما میگیم شما گفتید در اقتصاد 40 مثلا گویا ما 2 میلیون وعده غذا در عرض کنم 40، مقصود همون محرم، در اقتصاد محرم، اقتصاد عزاداری امام حسین علیه السلام، همین اطعامی که داده میشه، شما 2 میلیون وعده غذا در نظر گرفتید، درسته؟ گفتی چقدر شد؟ گفتیم 100 میلیارد تومان. اصلا سوال میکنیم، این یه طرف قضیه است، باش 100 میلیارد تومان ما خرج اطعام امام حسین کردیم. بعد شما میگید که من شما سوال میکنم که ما چقدر فقیره، فقر مطلق داره کشور داریم؟ ما رقمش رو 1 میلیون، قطعا بالای 1 میلیونه، یعنی آمارا کاملا بالاتر از 1 میلیون نفر که مثلا فقیر مطلق بوده باشن، درست؟ خب این 1 میلیون نفر چقدر هزینه بکنیم که از فقر مطلق خارج بشن؟ الان به پول امروز مثلا فرض کنید یه سرپناهی داشته باشه، یه معاش مختصری داشته باشه، یک برای مثلا کارآفرین باشه، یک ابزار مختصر، مثلا میگه 100 میلیون تومان، درسته؟ این دیگه حداقل قضیه است. خب دقت کنید، خب این 1 میلیون نفر رو، درست شد؟ 1 میلیون نفر داریم، هر نفر 100 میلیون مثلا میخواد، درسته؟ خب این 100 میلیون نفر، 100 میلیون در 1 میلیون مجموعا چقدر میشه؟ عددش 100 هزار میلیارد تومان میشه. حالا از شما سوال میکنم، اون 100 میلیارد رو در واقع تقسیم کنید بر این 100 هزار میلیارد، میشه 1 هزارم. یعنی میدونید معنی چیه؟ معنی چیه که شما با اقتصاد 40 و هزینه کرده 40، اگر کل اون هزینه رو جمعش بکنید، از هر 1000 تا فقیر مطلق میتونید 1 نفر از فقر نجات بدید. خوب دقت کنید، از 1000 تا فقیر مطلق 1 نفر نجات پیدا میکنه از فقر مطلق و 999 نفر دیگه باقی میمونند. خب شما ممکنه بیاد خدشه بکنید در ما، خط در اون مقدمه دوم اون مقدار فقر مطلق واقعا نمیشه خدشه کرد، یعنی انصافا هیچ رقمش نمیشه تغییر داد، اگه بیشتر نباشه کمتر نیست، اما در رقم اول میتونه خدشه کنید. آقا 2 میلیون وعده غذا خیلی بیشتر داده میشه، آقا من 10 برابر میکنم عددش رو. یعنی من به شما عرض میکنم که آقا ما 20 میلیون وعده غذا مثلا اقتصاد چی باشه، اطعام مثلا محرم بوده باشه، عزاداری بوده باشه، اون عدد رو مثلا شما 10 برابر به 1000 میلیارد، باز نسبت چقدره؟ نسبت 1 به 100، یعنی 1%. یعنی شما از 100 نفر فقیر میتونه 1 نفر رو نجات بدید. ما سوال میکنیم از شما که شبه ایجاد میکنید، سوال دارید، حالا ما نمیگیم شبه سونیت داشته باشید، ما شما سوال میکنیم، خب 1 نفر رو ما نجات دادیم، ما کل فضای همه اطعام محرم رو همه رو جمع کردیم آوردیم خدمت شما، شما رفت 1 نفر رو از فقر نجات دادید، درسته؟ از 100 نفر 1 نفر به نسبت. خب 90 نفرش چی؟ خب چه فکری قراره ما بکنید؟ اون 91 نفر نجات بکرد، خب درست، خیلی هم عالی، بقیه چی؟ کی میخواد بقیه رو نجات بده؟ خوب دقت کنید کجا داریم هدف گرفتیم؟ بقیه چی میشه؟ 99 نفر رو زمینند. یا به تعبیر اگر شما تو رقم حساب بکنید، اون 1 میلیون نفرتون فرض فرمایید که فقط 10 هزار نفرشون تونستن که از فرق خارج بشن و 990 هزار نفر رو زمینند. حالا به نسبت حساب بکنید 1 به 99، اینجا 990 به 10 مثلا فرض بفرمایید، 990 هزار نفر هستند در مورد 10 هزار نفر. شما شاغل خولی نشکستید اینجا، و چه حرکتی انجام شد؟ بقیه چی؟ همه این کار رو که انجام دادید عزیز من، مشکل این نیست. برای شما بذار داستان مشکل رو بگم، قشنگ براتون بگم از کجا داریم میخوریم و مشکل فقر و فلاکت و این مصیبت اجتماعی از کجاست. مصیبت از جای دیگه شروع میشه که حالا تازه اول شما پاسخگو دیگه محرم و عزاداری امام حسین و مؤمنین نباید پاسخ بدن، شما باید پاسخ بدید، خوب گوش بدید. اما اینکه ما 100 نفر یا به واسه 1 میلیون نفر فقر مطلق داریم، حالا تو مثال ما 100 نفر که به حسب در واقع مثالی که زدیم، خب این فقر مطلق از کجا میاد؟ فقر مادی معلول چیست؟ فقر مادی آقا معلول و از آثار و تبعات فقر فرهنگی است، بر بستر فقر فرهنگی شکل میگیره. مقصود شما از فقر فرهنگی چیست؟ مقصود ما از فقر فرهنگی یعنی انحطاط اخلاق، یعنی افول ارزش ها و فضیلت ها در جامعه. معنیش اینش، برای شما توضیح بدم که چه اتفاقی افتاده که به این درجه از در واقع فقر و فلاکت و در واقع به اصطلاح محرومیت رسیدیم. ما در 2 بعد فقر فرهنگی داریم، بعد فردی و بعد اجتماعی. در بعد فردی فقر فرهنگی مال کجاست؟ مال مهجور ماندن نظام واجبات مالی است که در اسلام تعریف شده، نظام خمس، نظام زکات، نظام کفارات. من شما عرض میکنم ببینید، در اسلام یک نظامات مالی تعریف شده که اگر اون نظامات رعایت بشه اصلا دیگه فقر معنا نداره، اینا ناشی از فقر فرهنگی است. وقتی خمس ساده نمیشه، فقر فرهنگی یعنی ارزش از بین رفته، این فضیلت از بین رفته، خمس پرداخت نمیشه. خمس یعنی چی؟ خمس 2 بخش داره، یک سهم امام، سهم ساداته. درست 20% از درآمد هر شخصی حالا طبق اون ضوابطی که داره، این متعلق به این در واقع به اصطلاح امام علیه السلام و سادات هست، که سادات منظور سادات فقیره، یعنی مثلا فقراست. خب اینی که داریم عرض میکنیم، این از منظر دینی دارم عرض میکنم، از منظر دینی حق مالکیت مطلق و حقیقی مال خداست و خداوند درآمد هر شخصی رو در عالم وجود، هر انسانی که اختیار داره و درآمد کسب میکنه و بعد سود حاصل میکنه، 20%ش رو مال خودش نمیدونه. مگه مالکیت مال خدا نیست؟ اوست که با تنفیذ کنه مالکیت رو، مالکیتی که اعتبار شما داری، اعتبارش از طرف حق میاد، از طرف دین میاد. این بحث مفصلی است. در واقع حالا عرض کردم با اون قواعدی که این در واقع واجبات دارند، اون حدود صغوری که دارن، اونا به جای خود درسته. من وارد اون بحث جزئیش نمیخوام بشم. به هر حال وقتی اونا تمام میشه و اون اجرا میشه، اون قواعد، شما 20% از اون مقدار رو، اون پولی که براتون میمونه، اصلا شما مالک نیستید. یعنی این مال ملک تلقی امام علیه السلامه و در واقع نصفش مال امامه، نصفش مال فقرهای ساداته. ما از شما سوال میکنم، در جامعه ای که رسما مؤمنین این جامعه، متدینین این جامعه، شما اقتصاد خمس فکر کنید چقدره؟ 10,000 میلیارد محاسبه کنید، درآمد سالیانه کل جامعه رو در لحاظ بکنید و بعد این عددش در بیارید، 10,000 میلیارده. در جامعه که رسما مال امام زمان، ملک تلق امام زمان سلام الله علیه قسم میشه، در جامعه که رسما و ابن الحسن گفته میشه، در جامعه که رسما اولاد حضرت زهرا سلام الله، اولاد پیغمبر اکرم، فقراشون، اینها مالشون غصب میشه، خب شما میاد تو سر میزنید و بر علیه به اصطلاح غاصبین حق زهرای مرضیه سلام الله علیها، یعنی جامعه متدینینی که اون مردم متدین هستن لعنت میفرستید، خب شما خودت دارید غصب حق اولاد از زهرا میکنید، فقرای در واقع اولاد پیغمبر اکرم دارید میکنید. در این جامعه میشه از علو و ارتقای فرهنگی صحبت کرد؟ یا فقر فرهنگی نیست؟ این افول انحطاط ارزش ها نیست؟ این معنا چیه؟ ابن الحسن هم میگیم منتظر ظهور امام زمان سلام الله علیه باشی، جیب امام زمان بزن منتظر ظهور حضرت هم باشی. ابن الحسن بفرما بیان برای کی؟ برای کسایی که حق ما رو غصب میکنند؟ مگه کوفیان چیکار کردند؟ خب ببینید، این یعنی انحطاط فرهنگی، این یعنی فقر فرهنگی، این یعنی تولید فقر، تولید محرومیت. اولاد زهرای مرضیه سلام الله علیها، فقرای اینجوری در کف جامعه هستند و چرا کسی از این صحبت نمیکنه؟ چرش کجا از این صحبت نیست؟ چرا اینا رو کسی داد نمیزنه؟ در مورد زکات روایت فرمود که آقا فرمود خداوند حق فقرا رو در مال اغنیا قرار داد، این حق فقیره، اون مال اوست، من اسباب آلا رو تنظیم کردم که تو 20% اضافه ببری در مال تو، این 20% مال او قرار دادم، من این کارو کردم، تو قرار بود 80% درآمد داشته باشی، من 20%ش اضافه کردم، این مال حق فقیره، چرا میخوری زکات رو؟ اقتصاد فقط زکات چقدره؟ شما سالی باید بالای 10 میلیون تن فقط ببینید، فقط در غلات شما محاسبه کنید، فقط در غلات، نه فقط در گندم، بیش از 10 میلیون تن ما گندم در وارد کشور تولید داریم، فقط بشه کسی حساب بکنه ببینید چند هزار میلیارد تومان زکاتش میشه. الان خیلی که لطف کردن واقعا، هم خدا خیرشون بده، اونایی که پرداخت میکنن چیز نزدیک به 1,000 میلیارده، به نظرم کمتر باشه، هزاران میلیارد، و اگر کل زکات حساب بکنید 10,000 میلیارد پول زکات میشه. خب اینا کجاست؟ چرا هیچ کس فریاد نمیزنه؟ چرا نمیگه جامعه ای مردم، چرا پرداخت نمیکنید زکات رو، حق فقرا، چرا میخورید حق فقرا رو، چرا غصب میکنید حق فقرا؟ آیا با این مال حرامی که در جامعه داره توزیع میشه، این میشه حرف از در واقع به اصطلاح کمال و احسان و کمک به فقرا زد؟ تو مال فقرا رو بده، تو نمیخواد احسان بکنی اصلا، مال خودشون رو پرداخت بکنید، خودشون ثروتمند میشن. اسلام میگه ما این فلسفه داره که لا یکون دولتن بین الاغنیا، ما نمیخوایم مال این اغنیا و ثروتمندان دست به دست بشه، همش پیش خودشون باشه، ما میخوایم توزیع ثروت عادلانه صورت بگیره. این احکام نورانی اسلام برای عدالت و برای این گفته شده. چرا اینجا هیچ کس نمیگه؟ چرا فریاد نمیزنید که اگر فقط همین دو مورد خمس و زکات اجرا بشه، کل جامعه فقرا کلش ثروتمند میشن، از خیلی وضعشون بهتر میشه وقتی به حق خودشون برسن. نظام کفارات اسلام، کفاره ماه رمضان، کفاره افطار به اقسامش، کفاره زهار، قتل عمد و خطا، حنس قسم، حلف عهد و نذر، همه این نظام کفارات رو همش ببینید به اطعام فقرا ختم میشه. اگر این کفارات رعایت بشه، خب اصلا دیگه واقعا چه جایی داره برای اینکه شما بخواید به سراغ اطعام محرم اصلا برید؟ چه عددی میشه در مقابل اینا؟ هیچی در مقابل اینها. شما به اینا بپردازید. فقر فرهنگی یعنی تغییر نظام هنجاری، یعنی وضعیتی شما تو بحث جریان صدقات و نفقات، خیلی خوب اینا واجبات بود، خب اسلام دینی است که اینقدر به صدقه، اینقدر به انفاق، اینقدر به انفاقات مستقبل و دست میکنه، اینقدر تاکید داره، کجای زندگی شماست؟ شما ببینید در زندگی بزرگان اون سید بحرالعلوم رضوان عثمانی بحرالعلوم، که من در اون جلسه تشرف خدمت امام زمان سلام الله علیه عرض کردم و تشریفات مفصلی داره، یکی از به اصطلاح شاگرداشون شخصیت بسیار بزرگی است، مرحوم سید جواد آملی صاحب مفتاح کرامه، از علمای بزرگ ایشون. میگه من یه وقتی آقا صدام کرد، شب هنگام بود، رفتم منزلشون، دیدم یک دیس غذای جلوش گذاشته، خیلی عصبانیه سید، خیلی عصبانیه. گفتم سلام علیکم. آقا بفرمود، آقا فرمود چه میکنی سید؟ مثلا سید جواد. گفتم چی شده آقا جان؟ استاد منه بالاخره احترام. گفت که شما خبرداری همسایت که 6-7 روز بنده خدا داره قرض میکنه و نداره هیچی که در واقع تامین معاش بکنه، امروز رفته قرض بکنه از بقال سر کوچه‌شون، بنده خدا اصلا دیگه بهش گفته من قرضم نمیدم و تو بر گرسنه مانده ای بنده خدا، خبرداری همسایت اینطوریه؟ گفت که و از خدا شرم نمیکنی؟ نمیترسی از خدا؟ این چه وضعی؟ ایشون برمیگرده میگه آقا شما اصلا خبر نداشتم. سید برمیگرده میگه سید جواد اگر خبر داشتی که حکم کفرت میکردم، چون خبر نداری دارم سرت فریاد میزنم. و بعد میگه سینه رو بردار و برهم سوات ببر. این نظام ارزشی اسلامی، این فرهنگ اسلامی و دینی است، این اعتلا و علو فرهنگی است. شما ببینید در مورد همسایه اسلام چه سفارشی میکنه. امیرالمومنین فرمود اینقدر هم پیغمبر همسایه سفارش کرد که گفتیم شاید همسایه اصلا دیگه ارث ببرن. در سله رحم ببینید، ما سله رحم میبینیم که فقط یه تلفن بزنیم ببینیم خونه هم دیگه. نه، سله رحم منظور این نیست. فلسفه ایصال به رحم یعنی اینکه در همه اقوام هم دیگه رسیدگی کنند، همدیگر رو کاملا ساپورت کنند. به قول امروزی ها اگه کسی نداره مشکلی داره حل بکنن، مشکل مالی مشکل دیگه داشته باشه، بعد رسیدگی بحث سلرم کفش این است که میگه سر بزنید که مقدمه بشه برای اینکه شما بتونید همدیگه رو دوستا یاری بکنید. این سلرم اینه که اینقدر و در مورد قطع رحم اینقدر در واقع جود اسلام مثلا شدت به خرج داده. پیغمبر اکرم این پیغمبر رحمت میفهمه من اسب ولم یحتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. کسی که سو اخا بلند شه و اولین فکر و ذکرش اینه که امروز چه کاری برای مسلمان ها بکنم، اهتمام امور مسلمانان فکر و ذکرش باشه، یعنی صدر لیست برنامه روزانه که من چه خدمتی به مسلم میتونم بکنم. اصلا مسلمان نیست اگه این کارو نکنه. اگر چنین شخصی چنین حالتی نداره اصلا مسلمان نیست. خب چند نفر مسلمان در این جامعه پیدا میکنید؟ یعنی فقر فرهنگی. از این فقر فرهنگی است که فقر مادی در میاد. از این بیچارگی فرهنگی است، از این انحطاط ارزشی است که اینجوری فقر در میاد. کجا رو شما گرفتید؟ خب تغییر نظام هنجاری عرض می‌کردم. تغییر نظام هنجاری یعنی تبدیل ارزش به ضد ارزش و ضد ارزش به ارزش. شما این مانور تجمل و اشرافیت که همین بزرگواران را انداختند، این مسابقه در تمایلات و در واقع مطامع پس دنیویشون، شما نگاه کنید ماشین‌هاشون و خونه‌هاشون ویلاهاشون و این بزم‌های در واقع مبتذلی که اینها به اون شکل راه می‌اندازن و عکسشو منتشر می‌کنند. خب یکی سینس میگه آقا بگه شما این ماشینی که داری آرزوی خانه‌دار شدن چند نفر رو برآورده می‌کنه؟ چطور تو این ماشین تو این جامعه مانور میدی و حرف از فقرا میزنی؟ کدام فقرا؟ فقرایی که بر بستر همین در واقع ناهنجاری به اصطلاح فرهنگی دارن ایجاد میشند. دقت فرمودید در همین تسابق در قرآن میفرماید فاستبقوا الخیرات. این فاستبقوا شروره، دارید در شرور و زشتی ها و به اصطلاح دناعت ها دارید شما با هم مسابقه میدید. این مسابقه در امور پس دنیوی است و مردم رو تشویق میکنید به مسئله. در مورد اجتماعی شما نگاه کنید، ظلم در نظام اقتصادی، مالیات رو ملاحظه فرمایید، بنده خدا از حقوق نگرفته مالیاتو برمی‌دارن، یکی هم ده ها میلیارد ثروت داره، حالا هم که می‌خوان مثلا یه بخشیشو بگیرن داد همه درآمد تحصیل می‌کنن. در بحث توزیع ثروت شما یاران‌ها بزرگترین ظلم در جامعه است. همین آقایان قبض برقشون چند میلیون میاد و چند ده میلیون فقط یارانشه که از جیب همون فقرای میده که بندگان خدا اصلا قدرت برای مصرف ندارن و یارانه از جیب اونها میره. خب چرا اونو نمیگید؟ یارانتون یه مقدار مصرفتون کم کنید، یارانتون کمتر بشه، بیچاره از جیب فقرا نرش. گفت شما جیب ما رو نزن، نمیخواد برام دلسوزی کنی. واقعش اینجوریه. این نظام وحشتناک ظالمانه یارانه رو نگاه کنید، همه از جیب فقرا داره میره. 70 30 درصد دارن از 70 درصد میبرن و میخورند، همون ثروتمندان، همون پولدارا. پرداخت‌های غیر عادلانه در مدیران، مگر تو توی مدیر چقدر مگه فاصله داری با کارمندت که ده برابر او داری حقوق میگیری؟ از کجاست؟ با کدام یک از موازین دینی و شرعی و هنجارهای در واقع توحیدی ناسازگاره؟ این یک فقر فرهنگی است، این انحطاط اخلاق و ارزشه. شما بزرگواری که اسم خودشو گذاشت، حالا اسمایی که بودن چهره شدی در جامعه، به چه عنوان چهره شدی؟ تو رفیقت با هم دیگه بودید، رفیقت رفت یک به اصطلاح استاد تمام شد، یک نخبه علمی شد، بندگان خدا هشتشون گره نوعشون در این جامعه، در اقل معیش دارن، معیشت دارن زدی میکنن، بعضی‌ها میرن خب می‌ذارن میرن خارج. شما به چه عنوانی ده ها میلیارد از بیت المال عمومی به اعتبار اینکه شما دارید توپ می‌زنی؟ یا به اعتباری که شما مثلا دارید هنرپیشگی میکنید، استاد هنرپیشگی این آقای اکبر عبدی یه تعریف زیبا کرد، آقا یعنی هنرپیشگی یعنی ادا در آوردن. خب شما در حد ادا در آوردن این استادتون داره میگه، به جای خود مقدس، به جای خود محترم، به جای خود مفید مؤثر، اما در حد خودت صحبت کن. شما در حد خودت صحبت کن، در حد خودت رفتار کن، در حد خودت تمتع داشته باش. این زیادی خواهی چرا نماد مالیات بده شما؟ این ظلم بزرگی چرا ازش فرف نمیزنید کسی؟ چرا فریاد نمیزنه در جامعه؟ این نظام، این از بیت المال مسلمین چرا اینجوری ناعادلانه داره؟ تو این فقر ایجاد میکنه، این منشأ فقره، این توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه است که دیگه منشأ فقره. چسبیدید به محرم. خب بله، این ناهنجاری است، این ناهنجاری، همین عرض کردم که ناهنجاری که گفتیم اینجا هم هست، این ناهنجاری فرهنگی به ناهنجاری اقتصادی و فقر منتهی میشه. بحث ربا رو بود، ربا جنگ با خداست. فازنوا فان لم تفعلوا فازنوا حرب من الله ورسوله، تسریع قرآن، یعنی شما با خدا دارید مقابله میکنید تا خدا وعده کرد یم حق الله الربا، من ربا رو محو میکنم، ربا رو نابود میکنم. اقتصادی که درش ربا باشه، اصلا این اقتصاد اصلا تصور پویایی و تصور این که بتونه در واقع مردم رو به در واقع اون اهداف عالی عادلانه برسونه، اصلا محال هم چیزی. شما دارید نظام تکفیر دارید مبارزه میکنید، فساد در مورد رشوه، امیرالمومنین کسی براش هدیه آورد، یه هدیه اون خدمت آقای، هدیه خدمت شما آقا فرمود چی داری من میدی؟ این قی کرده افعی رو داری من تعارف میکنی؟ قی کرده افعی رو داری تو تعارف میکنی؟ رانت رو ببینید، پارتی بازی رو ببینید، حق کشی رو ببینید، اینا فقر فرهنگی است. شما اختلاس رو ببینید، کسی که داره اختلاس، اصلا بیت المال مسلمین تصور میشه کرد که یکی نگاه چپش بکنه و ایمان داشته باشه؟ اصلا اصلا میشه ایمان داشته باشه نگاه چپش بکنه؟ تو خودت رو مدیون 80 میلیون انسان میکنی که برای ریالشون دنیا باید یه پای جواب بدی. اگه بفهمی اگه ایمان داشته باشه، اصلا نمیتونی با بیت المال اصلا تصور این که بتونی انسان راحت برخورد کنه، فقط راحت برخورد کنه، من نمیگم اصلا اختلاس بکنه. و بعد شما با این کارهای کثیفتون دارید آبروی این نظام رو، آبروی شهدا رو، آبروی امام زمان رو داری میبری. تو داری از اعتبار امام زمان داری خرج میکنی الان. خب کسی که آبروی امام زمان رو ببره در جامعه که مدیرش جو آبروی امام زمان رو ببره، چون فکر بونید اینجا قرار فقیر مورد کرامت قرار بگیره، تکریم بشه، فقره باشه، این اوج فقر که چه عرض کنم، این اوج دیگه انحطاط کامل اخلاقی و ارزش هاست، این در واقع شکست همه فضیلت هاست. تو هم از مال 80 میلیون آدم میدزدی و هم از آبروی امام میدزدی. خب با چه کرد؟ راه حل چیه؟ راه حل عزیز من این نیست که شما گفتید که بریم در واقع حمله کنیم به محرم رو جمعش بکنیم و اطعام رو جمع بکنیم. راه حل این است که برگردیم این فقر فرهنگی رو به اطلاع فرهنگی و در واقع به صلاح ارتقای فرهنگی تبدیل بکنیم. خب این ارتقای فرهنگی کجاست؟ یه مدل داری؟ بله داریم. عالی ترین مرتبه و سقف ارتقای فرهنگی فرهنگ حسینی است. چرا؟ چون فرهنگ حسینی یک امتیازات و شاخصه هایی داره که با مکتب حسین تعریف بشه. حسین مظهر عدالت و ظلم ستیزی است. حسین مکتب حق طلبی است. عدالت کجاست؟ لقد ارسلنا رسولنا بالبينات انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اصلا میگه هدف انبیا و اوصیا و اولیا نیست که یقوم الناس بالقسط، مردم در جامعه قوم عدل بکنند. هدف حضرت حق طلبی است. هدف حضرت مثلا خداپرستی و مثلا مبارزه با هواپرستی است. خداپرستی باشه و هواپرستی نباشه. در اون نامه‌ای که نامه معاهده بود با کوفیان در راه مسیر فرمود و مل امام الا العامل بالکتاب آخذ بالقسط دائن بالحق الحابس نفسه و الا ذات الله. این محور رو عرض کرد. حضرت فرمود ما بر اساس عدالت عمل می‌کنیم، حق طلبیم، ما بر اساس کتاب خدا و سنت‌های الهی که اساس و رکن در واقع حرکت انسانی است عمل می‌کنیم و ما دنبال هوا و هوس الحابس نفسه و الا ذات الله. ما بر اساس چی؟ بر اساس اراده خدا و بر اساس خواست خدا عمل می‌کنیم، نه خواست خودمون و هوای نفسمون و متابع و در واقع مشتهیات نفسانی خواست خودمون، نه، ما بر اساس خواست خداست. فلذا فرمود و یطعمون الطعام، این آخرین درجه شرافت و فضیلت برای انسان است در مورد امیرالمومنین و زهرا و اون خانواده مطهر. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، اینا بر اساس با اینکه خودشون نداشتند مسکین و یتیم و اسیر رو تو قضیه اطعام کردند و بعد گفتن انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ما نه تشکر می‌خوایم نه پاداش می‌خوایم، ما فقط برای خدا کار می‌کنیم. این اتفاقی که تو جامعه باید، این فرهنگ حسینی است. امام حسین مظهر عشق و محبته. امام حسین کسی است که وقتی با لشکر هور با 1000 نفر مواجه میشه که دشمنان اومدن خونش رو می‌ریزن، اونم جانش رو بگیرند، اون فاجعه رو بیافرینند، همه رو سیراب کرد، با دست خودش مشک رو به دست گرفت و اون به اصطلاح فردی که در لشکر هور و دشمن بود رو او رو سیراب کرد. این مظهر عشق و محبت امام حسین علیه السلام. امام حسین مظهر ایثاره. ایثار یک وقت شما انفاق میکنید، میبخشید از مال خودشون، از آبروی خودتون، جان مایه میگذارید، انفاق میکنید، یک وقت مواسات میکنید، یا بچه مردم بچه خودمه، زن بچه مردم زن بچه خودم هستن، این برادر منه، هرچی برای خودم میخوام برای اونم میخوام. این مواسات تساوی قائل میشی بین خود و دیگران، و مؤمنین. یه وقت بالاتر از این میره و میگه آقا من ایثار و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. این مدال های افتخار رو ببین، امیرالمومنین و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اینا ایثار میکنن ولی که خودشون خصاصه دارن، خودشون محتاج به اولویاتن ولی در اختیار دیگران قرار میدن. دقت فرمودید امام حسین علیه السلام تمام هستی خودش رو، هر چی که داشت و نداشت رو، همه رو در طبق اخلاص گذاشت برای ماندگاری انسانیت، که اون تو بحث شهود عقلی در واقع جلسه قبل عرض کردیم، همه رو در طبق اخلاص قرار داد و برای بقای انسانیت نه، بلکه برای بقای کل نظام هستی فدا کرد و خونبهای نظام هستی شده خون امام حسین، بها شد این نظام هستی که ماندگار شد که مفصل عرض کردیم. امام حسین مسئله کرامت انسانی است. سوال آمد گفت آقا جان من وضعم خرابه، ندارم، کمک بفرمایید. گفتن شما خیلی کریمید، بحث مفصلی داره، یه شعری خوند و من از اون بگذرم، وقت نیست. آقا چهار به مسئول مالی فرمود که چقدر مونده از اموال ما؟ گفت آقا 4000 دینار دیگه داریم. گفت همشو بیار. آقا دیگه نداریم. گفت همه رو بیار. 4000 دینار جبه خودش رو، ردای خودش رو در آورد، همه رو در ردای خودش قرار داد. بعد از گوشه در رو باز نکرد که صورت اون فقیر رو ببینه و اون در واقع شکست و ذلت رو در صورت او مشاهده کنی. از لای درد گفت آقا بگیر خدمت شما، ببخشید کمه، اگر کم بود. این کرامت، این عزت رو ببینید. و بعد اون شخص گفت، گریه کرد، گفت چرا گریه میکنه آقا جان، کمه مگه؟ گفت نه آقا، من موندم چطور این دستان پر مهر و با سخاوت چطور در خاک بخواد پنهان بشه. امام حسین مظهر عزت و شرفه، فرمود لا اوتیهم بیدی اعطاء الذلیل ولا اغر اغرال العبید، به دست خودم به ذلت به شما تحسین نخواهم شد، من مثل بردگان قرار نخواهم گرفت. و ان الدی ابن یبدا الدی قد ركز بین الستاین بین الذله والسلب حیات من الذله. این خطبه جاودانه شد در تاریخ و هیچ کس دیگه نتونسته همچون حرفی رو در تاریخ ماندگار بکنه. این خطبه عزت حضرت، این فرهنگ و مکتب حسینی است که ما جایگزین این عالی ترین سقف اطلاع و ارتقای فرهنگی است. خب چجوری میخواد به این جامعه عرضه بشه این فرهنگ عالی و متعالی؟ آقا جان به من پیشنهاد بدید. بله پیشنهاد داریم، شده، صدها سال داره این کار انجام میشه از طریق کانونها و عناصری به نام حیات و حسینیها و به اعتباری به پیوستش مجالس عزا و روزه. حیات و حسینیها هسته مرکزی تصویر و تبلیغ و کانون دعوت فرهنگ متعالی حسینی و عاشورایی هستند. این تعریف حیات حسینی است. البته هیئت که میگه هیئت ترازه، هیئتی است که از شهدا در میاد، حججی در میاد، قاسم سلیمانی در میاد، جهادی‌ها در ما مقصود از هیئت تراز. اگر جای نقصی وجود داره ما به کاری نداریم. این در واقع این هیئت و این حسینی‌ها و این پایگاه‌های ارضی فرهنگ حسینی یک مکانیزم عملیاتی میدانی برای چیه؟ برای تحقق عناصر اولیه آرمان شهر مهدوی است. از اینجا شروع میشه آرمان شهر مهدوی. اینا عناصر اولش هستن. خب کارکرد هیئت چیست؟ هیئت در واقع دو تا کارکرد اصلی داره. یک، ارائه تصویر عینی و عملی. هیئت از کرب هیئت حسینی مجالس اعضا و روزه، همه رو با هم در نظر بگیرید. ما حالا خلاصه میگیم هیئت. یک کارکرد اولیش ارائه یک تصویر عینی و عملی و عملیاتی از فرهنگ و مکتب امام حسین علیه السلامه، که در واقع به عنوان یک رشحی از رشحات و شعاعی از انوار خورشید عالم تاب مکتب حسینی عمل میکنه. دادن بدونه که از چه جنسی مکتب و فرهنگ حسینی. در هیئت کسی مزد نمیخواد، خرج نباید براش بکنی، بیمنت کار میکنه، نه خرج نمیخواد، خرج میکنه، از خرج هم ایثار میکنه، از دهن خودش میگیره و در هیئت خرج میکنه و افتخار کار انجام میده. در هیئت مسابقه خدمت تسابق در چیه؟ پس سبق الخیراته، خدمت و نوکری است، مسابقه خدمت و نوکری است. شما جهادی ها رو ببینید، این جهادی ها برخواسته از حیات هستند. از کجا میان جهادی ها؟ برو جهادی از کجا آمدن؟ یه جوری مخلصانه میان عمل میکنن. اخلاص محصول هیئته، محصول مکتب امام حسینه. تا جای این اخلاص و این تسابقه در خیرات پیش میاد که از جان هم مایه میگذارن. ما برید بگردید شهدای ما حداقل در جنگ تحمیلی مال کجا بودن، از کجا برخواستن؟ نه عموما از حیات بلند شدند. الان هم همینطوره. این شهدای مدافع فرام از کجا در اومدن؟ از حیات در اومدن. ببینید از مکتب حسینه که این ارزش ها و تعالی در میاد، این فرهنگ عالی که در جهاد و شهادت میبینید همش مال این کانون های فرهنگ حسینی است. این کارکرد اول هیئته. اما کارکرد دومش که به بحث ما مربوطه، همه اینو مقدمه بود تا اینجا برسید. اما کارکرد دوم که این کانون های عرضه و ارائه و تصویرگری فرهنگ حسینی دارن، بحث دعوت و تبلیغه. ما این مشکل داریم، ما این فقر فرهنگی داریم که تمام تارپود جامعه ما رو، و البته اصلش مال جامعه جهانی است و اون حکومت و هژمون شیطان بر شیطان به اصطلاح نظام جهانی است که در واقع داره در واقع اون کثافات رو به جامعه ما هم منتقل میکنه. ما این مشکل داریم، بخوام تبدیلش کنیم به چی؟ به یک فرهنگ متعالی و راقی حسینی. درست شد؟ خب اینو باید از کجا تبدیل کنیم؟ کجا مردم دعوت کنیم به این فرهنگ؟ کارکرد دوم هیئت و حسینیه و حیات مذهبی همینجاست که باید دعوت و تبلیغ کنم به فرهنگ حسینی. من این مثال برای شما بزنم که به بحث ما ربط پیدا کنه. شما یه بحثای گلرضا ملاحظه فرمایید، خب یه سری خیر رو دعوت میکنن تو بحثای گلرضان، آقا اینو جمع میکنن میان، بعد میخوان چیکار کنن؟ میخوان بالاخره کمکی بگیرن که کار خیر انجام بدن، مثلا زندانی آزاد کنن، جهیزیه تهیه کنن غیر ازاله. بعد این خیرین که جمع میشن چیکار میشه در این جلسه؟ یه پذیرایی میکنن مختصر، یه غذای میدن به این مدعوین. دقت فرمودید؟ اینا رو یه جوری جلب میکنه، قلوب اینها رو جلب میکنن که در واقع ارتباط برقرار کنن به موضوع. همه این کارو کردن و بالاخره بعد پذیرایی‌ها شد و محبت‌ها شکل گرفت و بالاخره رابطه دو طرفه آخر یه چکر ازشون چیکار میگیرن ازشون. درست شد؟ یعنی اینه فضای چیه؟ حالا یه کسی بیاد اینجوری بگه، دقت کنید این مثال شعبه که مطرح میکنن در این مثال اینجوری پیاده میشه، یکی برگرده بگه آقا یعنی چی شما 2-3 میلیون 4 میلیون داری خرج این حضرات مونا پول دارن واسشون خوبه، واسه چی داری خرج میکنی؟ خب این 2-3 میلیون ورده به فقرا کمک کن، این 2-3 میلیون ورده به فقرا کن. من عذرخواهی میکنم، همین قدر احمقانه. آقای عزیز برادر من، من این 2-3 میلیون 4 میلیون که دارم خرج میکنم، این بندگان خدا یه مقدار قلبشون نرم بشه، اینا ارتباط برقرار کنن، محبتشون جلب بشه که چکر بگیریم. من میخوام از 2-3 میلیون 20 میلیارد پول در بیارم برای فقرا، برای این امر خیر. من میخوام 20 میلیاردش کنم، یه خرج 2-3 میلیون 4 میلیون میکنم 20 میلیاردش میکنم. این امر عاقلانه، اینه عزیز من، عقل اینجاست. حیات در کارکرد تبلیغی و تبشیری و دعوت خودشون یک گلرضان حسینی هستند. خوب دقت کنید، این گلرضان حسینی برای چیه؟ برای پیوند دادن عموم جامعه با فرهنگ متعالی عاشورا، با این گلرضان. خب این گلرضان، در این گلرضان امام حسین و نوکراش چیکار میکنن؟ در این گلرضان خود حضرت و متصدی اصلی خود حضرت که ما به این اعتقاد داریم و این نوکرا و خدمش میان سن و پذیرایی دارن، یعنی سه تا رزق دارن. این سن و رزق هر ستاش معنوی است، هر ستاش معنوی است. یک رزق، رزق کرامته، رزق معجزه است، یک رزق شفای دردمندانه. تمام اکثر مردمی که با حسین برقرار ارتباط برقرار میکنن چرا؟ چون از حضرت کرامت میبینن، شفا میبینن، برکت میبینن، میبینن حضرت کاری میکنه که بقیه نمیتونن انجام بدن، گرفتاریشون حل میکنه، در مشکلاتشون حاجت میگیرن ازش. این یه رزق معنوی است که این قلوب مرتبط میکنه و بسیار موثره. شما کسی که بچه شفا پیدا میکنه، شما اگه تمام عالم هم بهش بدی، این دیگه از امام حسین دست بر نمیداره. آجان این صحنه عملی و عینی وجدانی هممون میبینیم. رزق دوم رزق عشقه، کسی که میاد در مجلس امام حسین و هر روحیه‌ای با هر باطنی که باشه، و اگر فقط ظلمت محض نباشه، یعنی عمر سعد نباشه، لشکر عمر سعد نباشن که ظلمت محض که عرض کردیم قبلا، نه، یک نوری از نور فطرت، از فطرت درش وجود داشته باشه، یک بالاخره مثلا طهارت مختصری بود، وقتی میاد در مجلس امام حسین یک اشکی میریزه، این اشک، این احساس، این عاطفه، این جلب میشه و متصل میشه به فضای بیکران طهارت و نور وجود شخصیت امام حسین علیه السلام و این بی‌نهایت تطهیر براش میاره. این یک رزق بزرگ معنوی است. و رزق سوم رزق اطعامه، رزق اطعامه. یه از قبول همون که گلزانی که عرض کردیم برای خیرینی هست، یه اون نمک گیر کردن. شما سر سفره کسی که میشینی به تو غذا میده، ناخودآگاه قلبت به اون متمایل میشه، یه قبول احساس خوبی نسبت بهش داری، در واقع یک ربط عاطفی و حس تعلقی انسان پیدا میکنه. و وقتی که ربط عاطفی و حس تعلق به شخصیت بیمانندی مثل امام حسین علیه السلام باشه که مظهر همه طهارت ها و پاکی ها و همه خوبی ها هست، چه تأثیری در این شخص میگذاره؟ این غذاهایی که داده میشه نه تنها میگن شفا، این مقصود فقط شفای مادی نیست که هست، اصل شفا شفای معنوی است، شفای دردهای معنوی است، شفای این کدورت ها و این به اصطلاح تاریکی هایی است که در نفوس انسان ها است. اصلا من میخوام شما عرض یک مطلب عرض بکنم، اصلا اصل مقصد این اطعام فقرا نیستند، اتفاقا مقصد این اصلی این اطعام که داره انجام میشه کسانی هستند که در ابعاد مختلف و با اعتبارات مختلف در عناصر فرهنگی جامعه دخیلند، اونایی که توی این جامعه میتونن تغییری حاصل بکنند، اونایی که میتونن در واقع این جامعه رو در واقع تحولی درش ایجاد بکنن، هر کدوم به نفع خود در مراتب مختلفش، کم یا زیاد، اینا هستن. اینا بیان لقمه محسن بخورن، نمکگیر بشن، در درون خودشون احساس نوری بکنن، وصل بشن، ببینن آقا اینجا به اصطلاح ایثاری هست، اینجا یک کرامتی هست، عزت نفسی هست، مردم ارزش دارن، بیت المال ارزش داره، بیت المال حرمت داره. اینا رو بفهمه، اینا رو تو مکتب امام حسین میتونه بفهمه، اینا رو با لقمه و نمک امام حسین در واقع میتونن بهش ارتباط برقرار کنن. این یک ابزار برای اینه که اینا متصل بکنه. البته فقرا هم استفاده کنن، ولی استفاده دست چندمه که خیلی هم درسته، در اصل شبه مطرح شد، اون خیلی بندگان خدا به جای نمیرسن. اصل اینه که اونی که میتونه فقر رو از بین ببره و اون فقر فرهنگی رو تبدیل کنه به اطلاع فرهنگی، اون بیاد وصل بشه، اون بیاد تطهیر بشه، اون بیاد از اون قاذورات نفسانی جدا بشه، اون ترقی پیدا بکنه. مثلا مسئله تام اینه. کجای شما؟ چی رو چه اشتباه گرفتی؟ هر سه مقوله رزق فرنگی، یعنی همون کرامت ها و معاجز و هم عشق و هم اطعام حسینی، هر سه یک مقوله رو هدف گرفتن و یک سطح تماسی برقرار میکنه با جامعه و به خصوص جامعه متمکنین در واقع کنشگران اجتماعی، که هیچ جایگزینش نمیشه. اون بحث مقوله احساس و عواطف و اتصال این احساسات و این عواطف و این در واقع جنبه های اصلی فطری انسان، که اینها میتونن تحول زا باشن و تحول بخش باشن، و این عناصری که آمدن در این فضا قرار گرفتن خودشون میتونن منشأ اثر بشن و تحول فرهنگی ایجاد بکنن در نظام اقتصادی ما، در نظام فرهنگی ما. دقت فرمودید؟ اینه، این هدف اینجور این اصلا. دقت فرمودید؟ خب حالا ما یک مدل عینی و عملی کاملا موفق و به قول معروف روی مثلا قشنگ در صحنه داریم از جامعه مورد نظرمون. اینو شما میگن دنبال چی میگردید؟ حالا این حرفایی که داریم میزنید، خب هیئت‌ها قرار این کارو بکنن. هیئت‌ها که آرمانی نیستن به نظر شما، درسته، داری کارکردها رو انجام میدن. ولی یه مدل، برای ما یه مدل موفق داریم. ما یک مدل آرمان شهر حسینی و مهدوی داریم و اون در واقع عبارت است قطعی از جدا از عالم به نام اربعین، فضای اربعینی. این قطعی از جدا از عالمه. اونایی که اربعین رفتن، سفر کردن، میدونن دارم چی میگم من. یک جلوه ای از واقعا جامعه آرمانی حسینی است، البته در قطعی محدودی از زمان و مکان. یک زمان محدودی داره و یک مکان محدودی، و اون ایدئال اینه که در زمان بحث پیدا کنه و در مکان همه عالم رو در بر بگیره. و جالب اینه، یک نکته اساسی با اونی که دارن اشکال میکنن، که ما به نیت اون اصلا کار نداریم، انشاءالله که نیتشون نیت پاکی باشه، این محوریت این جامعه آرمانی مستضعفینن. همین قرآن و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، اراده کرده خدا بر مستضعفین منت گذاشته که و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اینا اینجا شدن متصدی، اینا شدن محور. در اربعین مستضعفینند، محرومینند. ملاحظه کردید دیگه شما در فضای اربعینی چه کسی متصدی است، چه کسی نقش آفرینه، چه کسی مدیریت صحنه رو به عهده داره؟ این بندگان خدا، شما ملاحظه فرمایید، با اقل امکانات خودشون اومدن چیکار میکنن اینا؟ این فضای آرمان شهر اربعینی بر مبنای ایثاره. اصلا ایثار است، چون قرار شد مکتب حسین و فرهنگ حسینی جلبات ایثار رو داشته باشه، نه به حتی مواسات و انفاق. اینو بندگان خدا ملاحظه میکنه، یک سال طرف دیدید دیگه قضایا رو، دیگه آقایی که آشنا هستن میدونن این یک سال از همه خوشیهای خودش میگذره. چقدر بنده خدا پسنداز میکنه با نداری که جمع میکنه ایام اربعین بیاد پذیرای زوار امام حسین رو. این موجه با محبت و عشق، با محبت و عشق. دیدید دیگه چجوری برخورد میکنن، با تمام وجودش حلبه یکم میگه، حلبه زوار میگه، بفرمایید میگه. تو وقتی که چای تلخ عراقی رو میخوری، چای های تلخ رو حتما وقتی مشرف شدن میدونن جانم چی میگم، میبینید دارید جره محبت میخوری. وقتی اون غذاهای نباشندان با کیفیتشون رو که حالا بندگان خدا با هزار زحمت نار تهیه کردند، لقمه لقمه میکنی، داری لقمه لقمه عشق و تناول میکنی، واقعا حس میکنی کاملا. در این به چه صورت شما در اون اربعین کرامت رو به تمام وجود میبینی. خودش خانوادش واقعا نوکری میکنن بر ظاهر،
زنهاش دیگه بی حد و حصره، با التماس پذیرایی میکنن. چقدر کرامت، چقدر بزرگواری. از اخلاص نگو که واقعا کسی نمیتونه در یک ذره، در یک جز از این 40 در اخلاص این مردم شک کنه. مطلقا شایبه نداره، مطلقا اینا دنبال هیچ سود و منفعت مادی نیستن، فقط حسین است و حسین است و حسین است و فرهنگ حسین. اینا تسابق در خیرات دارن، اینا جلبات فرهنگ عاشورا و فرهنگ حسینی است و این حقیقت دینه که اینجور متجلی شده. خب کلام پایینی که به این عزیزانی که این شبهه رو در ذهنشون هست یا مطرح میکنن یا به جوری احساس میکنن که یک حقانیتی درش هست، میگیم که آقا شما قرار بود از هر 100 نفر یک نفر رو، از 100 نفر یک نفر رو با خواباندن خیمه، عمود خیمه امام حسین علیه السلام به این بها چیکار کنی؟ به این نوایی برسونی که نخواهد رسید، چون کسی که از سفره امام حسین برداره بعیده که به سفره فقیری اون در واقع قرار داده بشه اون غذا، اون ادعا خیلی بعیده. حالا این کار شد، خب بقیه چی؟ بقیه همچنان دست نیاز به ذلت به سمت کی دراز کردن؟ به سمت جامعه منحط و فقیر فرنگی دراز کردن همچنان. این پیشنهاد شماست. و اون پیشنهاد ما چیست؟ گفتیم نه، در 40 امام حسین نشون داد، امام حسین به اعجاز خودش در 40 که یک مدل موفق از جامعه آرمانی و جامعه حسینی و مهدوی هست، فرهنگ حسینی هست، همه اون 100 نفر، نه یک نفر، نه 10 نفر، نه 50 نفر، همه اون 100 نفر در اوج عزت و کرامت، نه با خفت و خاری و ذلت، در اوج عزت و کرامت هزاران نفر رو اونا سر سفره عشق و محبت خودشون نشوندند. اونا هزاران نفر رو سر سفره. این چیزیست که شما میخوای بگیرید عزیز من، متوجه نیستید. این چیزیست که شما متوجه نیستید و شیطان و شیاطین متوجه دارن چیکار میکنن، چی رو میخوان به چی عوض بکنند. این رو میخوای بگیری تبدیلش کنی به اونی که عرض کردم. خب این بحث یک تتمه‌ای داره که من به نظرم زیاد شد زمان بحث ما، اون دیگه اگر شد انشالله یه وقتی مجال دیگه باشه اونم مطرح خواهم کرد، یک فرصتی میخواد. خب ما عرض میکنیم که در جواب این عزیزانی که دارن شبهه رو مطرح میکنن، شبهه دارن، آقا شما فقط یک سفر برید 40، همه حرف ما رو، ما همه حرفمون رو اونجا در واقع شما میتونید کاملا بینه ببینید، تمام استدلال های ما، بیان ما، همون چیزی داره میگه اونجا بینه میتونید ببینید، اما ما دنبال این هستیم. شما دنبال چی هستید؟ اونجا اگه کسی رفت، من عرض میکنم کمترین الغی و حق و حقانیت و حقیقت داشته باشه و اون در واقع یک نور، عرض کردم نور مختصری هم در وجود از فطرت هنوز روشن باشه، طهارت مختصری هم داشته باشه، یقینا اون متحول خواهد شد. همه اونایی که رفتن میدونن دارم چی میگم. ما گاهی اوقات شوخی میکنیم میگیم که 40 به خودمون کار کردیم، به نسبت این عزیزانی که به هر حال مشغول مبتلا هستند، خدا ان شاء الله همه رو نجات بده، مش مبتلا هستند به مسئله دود و اینها، به هر حال میگن که طرفی که میخوان جذبش بکنن خیلی اصرار نمیکنن، میگن شما یه دود فقط بگیرین، چون کار نمیخواد، واسه نمیخواد که حالا شما همیشه مثلا به نسبت معتاد بشین، نه یه دود بگیر. میگن یه دود گرفتن و خلاصه تمام دیگه، خودش میاد دیگه به پای خودش. حالا این قضیه 40 هم قضیه دود است، ما هم کاری کردیم. میگم آقا شما یه دفعه یه تو که پا بیا، شما یه تو که پا بیا در 40 دیگه به شبهه خودت میخندی، میفهمی که قضیه اصلا چه قراره و چی رو داری با چه اشتباه میگی. یه دفعه که اومدی این تجربه رو که عرض میکنم بارها و بارها، حتما از آنی که رفتن و دیگران مشاهده کردن، دیگه خودت بیقرار میشی. 40 که تمام میشه میگه 40 سال دیگه هم هستم که برم، میشه. 40 که نزدیک میشه همه دلا میتپه، میشه رفت. الان میبینید چه اوضاعی شده که اما حسین چه معجزه ای در عالم کرده. من یک دعا میکنم همه عزیزانی که صدای منو میشنوند، به خصوص در این ایام که به هر حال همه قصد تشرف دارن و به هر حال شور و اوهای به پاس، دعایم بکنیم و انشالله به آمین شما ما هم بهره مند بشیم. خدای پروردگارا یه سفر 40 ترتمیز و به قول بچه هم مشتی خیلی امام حسین پسند مرضی خودت باشه، مرضی امام زمان سلام الله علیه باشه، پر برکت باشه، با عافیت باشه. خدای پروردگارا نصیب همه ما بفرما. خدای پروردگارا ما رو در اون جامعه آرمانی امام زمانی در جز مقربین و خواص اصحاب اون حضرت مقرر بگردان. خدای پروردگارا
بهترین مرگ ها را، بهترین مرگ ها را، بهترین عاقبت ها را با شهادت در رکاب حضرتش نصیب ما بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.